ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته فاطمه کروبی، مهدی کروبی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی کماکان ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران میتواند توازن برجام را برهم زند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گفته فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، این روحانی که در حصر خانگی به سر میبرد از صبح روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. به گزارش وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، خانم کروبی گفته است که این سیاستمدار ناراضی دو خواسته دارد. اول اینکه ماموران امنیتی از محل حصر او خارج شوند و دو اینکه در صورت تداوم حصر در دادگاهی علنی محاکمه شود. آقای کروبی بیش از 6 سال است که همانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو تن دیگر از رهبران اعتراض‌های سال 88 در حبس خانگی به سر می‌برد. در این باره بیشتر در این بخش خبری از زبان فرزند مهدی کروبی خواهید شنید. دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دور ریاست جمهوری او در روز چهارشنبه کماکان ادامه دارد. در نوبت صبح این جلسه بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد، اطلاعات و امور خارجه انجام شد. در نخستین روز نیز وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری برنامه‌هایشان را ارائه کردند. همکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌های خود دفاع می‌کند. مطابق آیین‌نامه مجلس، بررسی صلاحیت وزرا به ترتیب حروف الفبا انجام می شود و موافقین و مخالفین هر وزیر پیشنهادی در صحنه علنی مجلس نظرات خود را بیان می کنند. برای هر وزیر پیشنهادی دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق به مدت 15 دقیقه سخنرانی می کنند. نامزدهای وزارت نیز هر کدام نیم ساعت فرصت دارند تا برنامه های خود را ارائه کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر وجود تبعیض مذهبی در ایران را غیر واقع‌بینانه، بی‌پایه و مغرضانه خواند. بهرام قاسمی همچنین دولت آمریکا را به بهره برداری سیاسی از تنوع مذهبی در برخی کشورهای جهان متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی آمده است که در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این گزارش می‌افزاید ایران همچنان به اعدام افراد تحت قوانین مبهم ارتداد ادامه می‌دهد و در سال 2016 میلادی 20 نفر به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند. در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است در پایان سال 2016 حداقل 115 سنی، 80 بهایی، 26 نفر که به مسیحیت گرویدند، 18 درویش و 10 یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت‌های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه‌ها در زندان بودند. همونطور که در ابتدای این بخش خبری گفتم، به گفته همسر مهدی کروبی، این روحانی که در حصر خانگی به سر می‌برد از صبح امروز دست به اعتصاب غذای خشک زده است. در همین باره همکارم فرهنگ قویمی گفتگویی داشته با تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که ساکن بریتانیاست، و درباره جزئیات این خبر از او پرسیده است.
از ابتدای حصر روال نگهداری آقای کروبی قدری متفاوت بود. ایشون 3 سال در خانه امن وزارت اطلاعات نگهداری شد و از زمانی که به منزل شخصیشون بازگردونده شدن و حصر در اونجا ادامه پیدا کرد، ماموران امنیتی درون منزل حضور دارن. این اتفاق تا اونجا که ما اطلاع داریم، بنا به گفتم تو که مادر من تاکید کرده، عزیزان کسانی که پیشتر در حصر قرار گرفتن، اتفاق برای دیگران نیفتاده بود. یعنی مأمورین کیوسک میذاشتن، پستی میذاشتن در جلوی منزل اون فرد یا ساختمونی بغل اون رو میگرفتن و ارتباطات سیاسی و رفت آمدهای اون فرد رو کنترل میکردن. اما حضور تعداد زیادی مأمور و نصب و دستگاه‌های شنود و دوربین و مسئله این چنینی درون منزل در کنار پدر از ابتدا مورد اعتراض بود و در این چند سال بارها این رفتار غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی به مقامات کشور از جمله مقامات دولت تذکر داده شد. متاسفانه مجرور جدی نگرفتن با توجه به شرایط جسمی و سلامت پدر. ایشون پیش از مرحله دوم توی بیمارستان برن این خواسته رو تاکید کرده بودن و گفته بودن و اعلام کرده بودن که اگر این عمل نشه ایشون تصمیم دیگه خواهند گرفت.
آقای کروبی، همونطور که اشاره کردین در حال حاضر وضعیت جسمی آقای کروبی چطوره؟ در حال پس از دو بار اعزام به بیمارستان و جراحی قلب و نصب پیس میکر یا دستگاه تنظیم ضربان قلب، اعتصاب غذا احتمالاً در این شرایط میتونه خطرناک باشه.
اعتصاب غذای خشک برای فردی که در آستانه 80 سالگی و اخیراً دو بار آنژیوگرافی شده یا عمل قلب هم داشته بسیار بسیار خطرناکه و ما بسیار از این بابت نگران. اما به هر حال فکر میکنم علی‌رغم همه این مخاطرات و گرفتاری‌هایی که وجود داره، برای رسوندن پیامش، برای اینکه بتونه حرفش رو با مردم بزنه و پاسخی به اتهامات حکومت بده و 6 سال و نیم بارها خواستار معلنی در دادگاهی شد، چاره جایی ندیده که با جانش پیام رو یک بار دیگر به مقاماتی که نمیخوان بشنون به سری از مسائل رو داره یادآوری میکنه که اگر در نوبت تداوم هفته باید دادگاهی علنی برگزار بشه، باید قانون در این کشور حاکم باشه، نه معیار فردی و حاکمیت فردی بلکه حاکمیت قانون. و ایشون هم با پذیرش سنگین‌ترین حکم اون دادگاه این رو پذیرفته که وارد اون دادگاه بشه. من اساسا نمیفهمم این که حاکمیت با این سیستم قضایی و شرایط قضایی داره چرا از این هم پرهیز میکنه و چرا شخصیت اونا آقای کروبی رو در چنین شرایط فعلی و چنین وضعیت درم که در حال حاضر داره رو جایی میرسونه که برای این که محاکمه علنی بشه دست به اعتصاب قضا بزنه.
آقای کروبی، پدرتون آقای مهدی کروبی پیشتر هم در مورد برگزاری دادگاه گفتند که به رأی صادری احتمالی هیچ گونه اعتراضی نخواهند کرد، درسته؟
کاملا. ایشون گفتن، تاکید این بارم کردن، به رأی صادره از دادگاه هر چه که باشد اعتراض نخواهند کرد و گفتن با جان دل میپذیرم. داور این ماجرا را مردم میدونن.
آقای کروبی، با توجه به وضعیت جسمی پدرتون آقای مهدی کروبی، برای پایان دادن به اعتصاب قضا که موضوعی است که مطمئناً در ذهن بسیاری هست، اولین کاری که باید انجام بشه برای ایشون تا اعتصاب قضای خودشون رو متوقف کنند به نظر شما چی هست؟
ببینید، ایشون دو تا خواسته سریعا مطرح کرده که وظیفه آقای علادی وزیر اطلاعات و رئیس دستگاه قضایی و یا دادستان کل کشور رو این دو تا خواسته استیکان. خواسته اولشون خروج مأمور امنیتی از منزلی که بر عهده آقای علادی و دولت که مجری در واقع این فرمان است و اینا به سادگی میتونن این کار رو انجام بدن، که به هر حال قدم اولی باشه در رابطه با این که ایشون پایان بدن بحث اعتصاب رو. دستگاه قضایی هم طبیعی نیست که با یک گفتگو و سخن میتونه رهیت روال رسیدگی و دادگاه رو در صورتی که بناس هست رو ادامه بده در یک زمان مشخصی اعلام خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که برای پایان دادن به این موضوع خواسته اولیه ایشون بسیار مهم و ضروری است و این برعهده وزیر اطلاعاته که هر چه زودتر به این ماجرا پایان بده. بخش دومش هم طبیعی است که با دستگاه قضایی میتوان در گذر زمان به یک نتیجه رسید.
صدای تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی رو میشنیدید که از اعتصاب غذای خشک پدرش که از امروز آغاز شده سخن میگفت. اگر نظری دارید درباره این وضعیت مهدی کروبی در حصر خانگی، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221112211. و اما در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه هست. کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان، در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات شهروند بهایی متولد و ساکن گرگان است، اما همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. سه فرزند دختر دارد و همسرش فرهناز تبیانیان هم در زندان به سر می برد. فرهمند سنایی، شهروند بهایی 51 ساله، مهر ماه سال 91 توسط ماموران امنیتی در گرگان بازداشت شد و پس از یک ماه برای محاکمه به تهران منتقل شد. او در گرگان شرکت ساختمانی و خدمات آسانسور داشت که یک بار در دهه 80 جواز کسب او توسط اداره اماکن گرگان لغو شده بود. اتفاقی که طی سالهای اخیر مانع کسب و کار شماری از شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران شده و انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است. فرهمند صنایعی که سالیان متمادی به عنوان معلم درس اخلاق و راهنمای دوره‌های کلاس‌های ترمی برای بهائیان در مقطع نوجوانان و بزرگسالان فعالیت می‌کرد، به تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهائی متهم شده، در حالی که نزدیکانش می‌گویند فعالیت‌های او تنها به حوزه آیین بهائی و آموزش بهائیان محدود بود. اتهام‌هایی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران مبنای صدور حکم 5 سال زندان برای این شهروند بهایی شد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه که عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. فرهمند صنایعی طی سالهای گذشته بارها از شرایط زندان رجای شهر کرج انتقاد کرده. او چندی پیش همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندان شده بود. در بخشی از این نامه آمده بود: جان ما در خطر است. از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی جلوگیری کنید. نزدیکان فرهمند صنایعی میگویند او باید شهریور ماه 96 با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شود.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. و در فرصت باقی مانده چند خبر کوتاه بشنوید. در پی انتشار خبر عملیات سپاه در سوریه توسط یک شبکه تلویزیونی لبنانی، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم این خبر را رد کرد. سرتیپ پاسدار رمضان شریف به تسنیم گفت که سپاه پاسداران در عملیات مستقل زمینی در سوریه نقش ندارد، بلکه کماکان به عنوان مشاور ارتش سوریه فعال است. شبکه خبری المیادین که به حزب الله لبنان نزدیک است روز چهارشنبه خبر داد که سپاه با صدور بیانیه‌ای عملیاتی مستقل را به منظور گرفتن انتقام محسن حجاجی آغاز کرده است. سخنگوی سپاه در این حال گفت که انتقام گرفتن از گروه داعش در دستور کار سپاه قرار دارد و به گفته او در زمان مناسب اجرا خواهد شد. محسن حجاجی از نظامیان سپاه پاسداران بود که اخیراً توسط گروه داعش گردن زده شد. داعش ویدیویی نیز از کشتن محسن حجاجی منتشر کرد. مقام‌های ایرانی به طور معمول می‌گویند که نظامیان سپاه و ارتش با هدف ارائه مشورت به طرفداران بشار اسد در سوریه حضور دارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال می‌کند می‌تواند توازن توافق هسته‌ای را برهم بزند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای لاوروف این تحریم‌ها را غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز توصیف کرد. وزیر خارجه روسیه گفت بارها تأکید کرده که وقتی شورای امنیت تحریمی علیه کشورهای مانند ایران یا کره شمالی تصویب می‌کند، کشورهای دیگر نباید از آن تحریم‌ها فراتر بروند. تحریم‌های جدید آمریکا که ماه گذشته به اجرا درآمد مربوط به برنامه موشکی، فعالیت‌های برومرزی سپاه پاسداران و مسائل حقوق بشری است. آمریکا از زمان اشغال سفارت کشورش در تهران و گروگانگیری کارکنانش تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها از آغاز بحران برنامه هسته‌ای ایران ابعاد بسیار گسترده‌ای یافتند، اما دولت آمریکا می‌گوید در پی توافق هسته‌ای تحریم‌های هسته‌ای لغو شده و تمامی اقداماتش در چارچوب این توافق است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید 18:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.